اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. مقام پنجم رو از مباحث نهی مقتضی فساد بررسی میکردیم، بعد از مقدمات دهگانه به ادله رسیدیم و ادله رو در پنج مقام مختلف مورد بحث قرار دادیم. چهار مقامش مربوط به نهی در عبادات بود و مقام پنجم در رابطه با نهی در معاملات. شاید برخلاف بسیاری از مسائل علم و اصول، این مسئله از مسائل بسیار پرثمر در فقه. به هر حال بسیار از مسائل فقهی آمیخته با نهی، به خصوص در مواردی که حکم حکومتی رو هم ما دخیل بدونیم، یعنی اگه حکم حکومتی رو هم به عنوان حکم شرعی گرفتیم، حالا اگر حاکم از یک عبادتی نهی کرد، از معاملهی نهی کرد، آیا باطله یا باطل نیست؟ دقت بکنید، بسیار پرثمره. ممکنه در فقه ما کلن نهی در عبادات و معاملات سرجم یه چندین عددی داشته باشیم، اونها هم انقدر توش روایاتی وجود داره که یا فتاوی وجود داره که بحران این بحثو نداری. اما اگر حکم حکومتی رو کسی مثل حضرت امام حکم اولی فقهی میدونه، حالا اگر در جایی حاکم از عباداتی نهی کرد، از معاملاتی نهی کرد، این بحث ثمره پیدا میکنه. مثلا فرض کنید یه سالی گفتش که نباید کسی بره امسال به حج، امسال کسی نره کربلا، نهی کرد. اون وقت یه نفری اگه رفت حج، حجش درسته طبق این قاعده؟ حالا اگر به ذات عبادت نخورد، به جزش خورد یا به شرطش خورد، به وصف ملازمش خورد، اون وقت آیا به اجتماع امر و نهی رسید، امتناع امر و نهی رسید؟ بحثش بحث پرثمری میشه. حالا اینو یه پله ببرید، اون کسانی که احیانا هر نوع قانونی رو میگن باید اتباع کرد، باید اطاعت کرد، اون وقت اگر کسی در یک کشورهای غیر اسلامی هم هست، قوانین دارن، یه سری قانون دارن، مثلا گفتن که ذبح گوسفند در شهر نشه، حالا سوا اون کان حکومت اسلامی یا غیر اسلامی، آیا این ذبح فاسده؟ این گوسفند حرامه یا ذبح فاسد نیست؟ یعنی یه نفری گفت آقا ما اصلا این حالیمون نمیشه، ما باید تو حیات خونمون گوسفندمون رو بکشیم، فردا حکومت اسلامی لازم الاتباع در عربستان شکل گرفت، در حجاز، و در این کشور اعلام شد که کسی نباید گوسفند در منا بکشه، قربونیشو یه نفر برد پشت یک خیمه قربونی کرد، تخلف از نهی کرده، آیا این حرامه یا نه؟ حرامیش که مسلم حرامه، مفسده یا نه؟ اون وقت اگر مفسده، چرا؟ چون به نهی و ذات عبادت خورده، جزء عبادت خورده، آیا به شرطش خورده؟ اگه معامله است چه جور؟ حکومت اعلام کرد الان مثلا با اسرائیلی جماعت معامله نکنید، نهی کرد. یا مثل تحریمایی که بین المللی هست، بگه با فلان کشور تحریمه، معامله نکنید. حالا یه نفر اگر رفت معامله کرد، میشه نهی در معاملات به حکم حکومتی. مسئله نهی در عبادات و نهی در معاملات مقتضی فساد هست یا نه، با توجه به بحث های نهی های حکومتی و مبانی که متعدده یا نه. ولی امام مثلا میگن حتی عبور از چراغ قرمز هم حرام شرعیه، چون حکم حکومتی است. حالا کسایی که قبول ندارند، خب یه مبنای دیگه است، با فرض اینکه ولایت فقیه رو و بحث حکومتی رو به اطلاق قبول داشته باشن و مطابق بیان. حالا یه پله از اینا سختگیرتر، کسایی که حتی بگن حکم حکومتی غیر حاکم اسلامی هم به خاطر نظم لازم الاتباع واجبه، چون نظام جامعه انسانی است. حالا قائل داره یا نداره تو فقها نداره، ولی بالاخره تو روشن فکرها داره. حالا اگر اونای احیانن یکیشون شد فقیه، اومد این بحث رو اوورد و مطرح کرد، آیا این بحث منجر به بطلان میشه یا نه؟ معامله باطله، عبادت باطله، نماز باطله یا نیست، ثمره پیدا میکنه. خب ما در بحث عبادات چهار فصل رو، یعنی چهار مقام رو بحث کردیم. گفتیم نهی از ذات عبادت خورده باشه مبتله، به دو دلیلی که آخوند گفته بودند و پذیرفتیم. البته حضرت امام یه دلیلش رو مطرح کرده بودند. دومی به جزء عبادت خورده باشه، گفتیم البته من حیث جزء باطله، مگه اینکه جزء دیگری رو زمینه کنه. و اون وقت اشکالات چهارگانه مرحوم ناینی رم پاسخ گفتیم. به شرط عبادت و به وصف ملازم که دیروز خوندیم، گفتیم نه، خلافاً لمرحوم آقای خویی و وفاقاً لحضرت امام و مرحوم ناینی، ما هم گفتیم به شرط هم بخوره مبتل نیست. و البته در رابطه با شرط یک فارقی بین شرطهای عبادی و غیر عبادی گذاشتیم، یه تفصیلی دادیم، ما گفتیم این دوتا رو باید با هم تفاوت گذاشت. البته تفصیلی نبود که دیگران مخالف باشن، ولی ما تنبهی بهش دادیم. منتها مقام پنجم این بحث هست که آیا نهی از معاملات مفسد معامله است یا نه. سخن از عبادات اومد بیرون، میریم در معاملات. معروف در این مثالش که مثال نرخ شاه عباسی این بحثه و همه همین مثالو میزنن، میگن نهی از بیع هنگام نداء. از آیه اومده که البته در آیه امره، ولی برش میگردونن فقها نهیش میکنن که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البيع. ذروا البيع یعنی بیعو کنار بذارید، امره. منتها گفتن خب این امر تو دلش نهیه دیگه، نهی یعنی بیع نکنید. از وقتی میخوان مثال بزنن این مثالو میزنن، میگن نهی از معاملات در کی؟ هنگام ندا. تعبیر هنگام ندا این از نودی الاسلات. در این باره مرحوم آخوند یه بحث نسبتا مفصلی دارند که اگر امروز برسیم این بحث رو تمام بکنیم هنر کردیم، و ایشون بحث بسیار فنی رو دارند. توضیح داستان خلاصه و شمردش این که ایشون می‌فرمایند که نهی در معاملات به پنج نوع قابل تصویره. خوب توجه بکنین، احکامش هم با هم فرق میکنه. هر کدومش با دیگری متفاوته. تو این صفحه 211 پنج نوعشو چون ما اینجوری کشیدیم، در نتیجه همینو ببینیم خودش خوبه. اون جدولی که گفتیم یه نوع اونجاییست که ما میتونیم استظهار کنیم و بگیم که ظاهر نهی ارشاد به فساد. در کلام مرحوم آقای ناینی هم خواهیم خوند، ایشون میگه ظاهر در ارشاد به تعبیر ارشاد نداره، غیری بودنه. یعنی چی؟ یعنی نهی از مانع. همون ارشاد به فساد میشه یه بیانه. یعنی یه وقت من به شما میگم که این کارو نکن، یعنی میخوام بگم این کار بر شما حرام مولوی است، یعنی اگه این کارو بکنی چوبت میزنم. اما یه وقت میخوام بگم آقا این کارو نکن، یعنی چی؟ یعنی بدون این کار مانع عمل توه، عمل تو خراب میکنه. اینو تعبیر میکنه از آقای آخوند ازش ارشاد به مانعیت. مرحوم آقای ناینی میگن امر نهی غیریه، یعنی داره نهی میکنه از مانع. البته نهی غیری نفسی میشهان، ارشادی نیست. یعنی نهی غیریه، ببخشید نفسی میشه مولوی میشه، نهی مولویه غیریست. اما من حیث خودش مشکلی نداره از باب اینکه معامله رو خراب میکنه. عبارت آخون فنی تره. حالا در تحلیل و نقد آقای ناینی یه ذره پیش پیش رفتیم، بعدن میرسیم تعبیر آقای ناینی قابل مسامحه است، قابل این گلت و گلت. آقای آخون رو ببینیم. پس یه وقت من به شما میگم این کار شما حرام است، گاهی نه اصلا در مقام حرام بودن نیستم، دارم ارشاد میکنم. ارشاد به چی میکنم؟ ارشاد میکنم به مانعیت، ارشاد میکنم به اینکه این کار با این عمل فاسده. خب مولوی ارشادی دیگه اندازه کافی راجبش حرف زدیم. نهی ارشادی در این جور موارد اگر احراز کردید، استظهار کردید، گفتید این نهی ارشادی است، خب روشنه که این مبتله دیگه، چون دارید میگید آقا اصلا ارشاد به چیه؟ ارشاد به فساده، ارشاد به مانعیت. مانع یعنی چی؟ یعنی چیزی که آمد چه رو خراب میکنه دیگه. اما اگه نه، چون این ظهوری رو نتونستیم استفاده کنیم، پس بس عدم استظهاره، نه استظهار مخالفش. چون یه وقت میگیم استظهار میکنیم ارشادیت رو، یه وقت میگیم استظهار میکنیم مولویت رو، شق ثالث هم میمونه اگه هیچ کدوم استظهار نکردیم چی؟ نه اینجور نیست، ما دو تیکه‌ای هستیم، یا استظهار ارشاد میکنید یا استظهار ارشاد ندارید. اگر استظهار ارشاد ندارید اصل اولی در نواحی مولویت. پس اگر نتوانستید استظهار ارشادی بودن بکنید، از دو حال خارج نیست دیگه، یا استظهار مولویت میکنید یا اصلا استظهار نمیکنید. وقتی اصلا هم استظهار نکنید اصل اولی مولویت، چون نواحی وضع علل زجر للمولویه. خب اگر نتونستیم احراز کنیم ارشادی بودن به فساد رو، به مانعیت رو، چهار حالت داره. یه وقت نهی به سبب خورده، یه وقت به مسبب خورده، یه وقت به تسبب خورده، یه وقت هم نوع چهارم است که توضیح میدیم. برای اینکه این داستان معلوم بشه یه نکته رو توجه بکنیم، و اون این که شما در هر معامله‌ای یک سبب دارید که عبارت هست از عقد. یعنی ما تا عقد رو نخونیم مالکیتی پدید نمیاد. این عقد عبارت اخرای تملیکه، یعنی من به وسیله عقد تملیک میکنم. پس یه چیز دیگه هم پیدا شد، یه لفظ داریم، یک تملیک داریم، یعنی این لفظ اون تملیک را ایجاد میکند، یک مالکیت داریم که از این ثمره پیدا میشه. این لفظ و تملیک رو با یه دقتی باید بینشون فارق بذاریم و الا میشه یکی گرفتش. ببینید عقد یک چیز درونی است، یک انشاء درونی است. انشاء از مقوله اعتباره. اعتبار عبارت هست از اون چیزی که من در افق نفسم انجام میدم. ممکنه شما در افق نفستون کاری رو انجام بدید منتها بیانش نکنید. خدا به سلامت بداره، آقای محقق مثال معروفی داره، همش میگه میگه هزار تا فکر تو دل صابخونه است که یکیش تو دل مهمون نیست. ممکنه شما چیزایی در دلت باشه که به سر زبون نیاری. بعضی از علما میگن عقد همونه که ته دله. اونی که به زبان گفته میشه به تو اشترای تو، این اظهار اون ته دل شماست. ما در بحث انشاء به طور مفصل بحث کردیم، گفتیم نه، به نظر ما میرسه انشاء عبارت هست از اون اعتبار ابراز شده، یعنی تو دلش ابراز هم خابیده. پس ابراز در انشائیت دخالت داره. این که من میگم به تو، حالا یا به تو یا با معاتات فرقی نمیکنه، ولی به ایه مبرز انکانت، یه مبرزی باید این داشته باشه. اقلائیان اون که ته دل شماست انشا نیست. پس حالا این دوتا مبنا رو فعلا یکی کنیم. ما یه تملیک داریم که اجراء صیغه است. یمکن بگیم تملیک یه چیزیه، اجراء صیغه یه چیز دیگه. یمکن بگیم اینا هر دوشون یه چیزه. پس من میگم بعتو، به وسیله بعتو تملیک میکنم، به شما میبخشم. از این نتیجه‌ای برمیاد مالکیت شماست. این میشه مالکیت. حالا که شدی شما مالک، شما ور میداری مالتو میری، اونم میشه تصرف در مال. دوستان اگه خاطرشون باشه به طور مفصل پیرامون این داستان که سخن میگفتیم بهش میگفتیم، ما اینجا میگفتیم حرمت تکلیفی اول، حرمت وضعی، حرمت تکلیفی دوم. این تعبیر کردیم، میگفتیم حرمت تکلیفی اول یعنی اصل تملیک، عقد کردن. حرمت وضعی یعنی اینکه این عقد فاسده، یا حکم وضعی یعنی صحیحه. حالا حکم وضعی به صحت داریم و به بطلان. صحیحش رو دیگه نمیگفتن وجوب وضع، حکم وجوب، ولی بطلانش رو میگن حرمت وضعی. اونش رو دیگه میگن وجوب وضعی، میگن حرمت وضعی داره یعنی فاسده. یه چیز سومی هم هست در هر معامله ای، و اون چیه؟ تصرف در مایملکه. خب حالا مال توی برد برو، پس یک اصل عقد داریم، یک صحت و فساد داریم، یه تصرف داریم. اینجا میخواییم بگیم که در حقیقت بیاید این اصطلاحات رو بذاریم کنار، حرام و وضعیشو. یه اصل عقد داریم که تملیکه، یه مالکیته که از این تملیک پدید میاد در صورتی که صحیح باشه، یک تصرف داریم که شما مالو برمیداری میبری میاری. پس سه تا چیز فرض داره: تملیک، مالکیت، تصرف. همینجا اشاره بهتون بکنیم، خیلی از جاها گفتن آقایون تملیک اصلا حرام نیست. الان من به حضرت عالی میگم آقا من کاخ سفید به شما فروختم، شما میگی در ازاش من کرملین رو به تو داده، حرام نیست. یه تملیک های حرام هان، مثل من بگم آقا من به تو یک شیشه شراب فروختم، این حرام. اینجا اصل تملیک حرامه، ولی تملیک مال غیر حرام نیست، تصرف در مال غیر حرامه. این اگه من به شما خونه زیدو به تو بفروشم، حرام نی؟ تصرفی که نکردم، همینجوری دارم لفظی میگم فروختم. شما میگی خرید، بله باعث ملکیت نمیشه. وقتی باعث ملکیت نشود نمیتونی خونه رو تصرف کنی برداری بری. الان یه ماشین دمه در مال آتقیه، من میگم ماشین آقا تقی به تو فروختم به 100 میلیون، شما میگی خریدم، نه تو پول به من میدی نه من ماشین آقا تقی تحویل تو میدم، خود آقا تقی سوار ماشین میشه میره. این کار حرام است. ولی بعضی از بیع ها حرامه. کدوما؟ اونایی که گفتن نکنید، مثلا بیع اعیان نجسه. خود نفس تملیک حرامه، غیر تصرفه. تصرفی حرمت ثانویه داره. به همین جهت هم فضولی حرام نیست، چون بیع فضولی صرفا بیع تملیک و تملکه، تصرف نیست. تصرف حرامه. خب برگردیم. پس ببینید ما وقتی بازش میکنیم میبینیم در حقیقت یک تملیک داریم یعنی سبب، یه مالکیت داریم یعنی مسبب، یه تصرفی داریم که کعن نتیجه مسببه، یعنی آثار بیعه که شما ما رو تو برمیداری میری. گاهی اوقات نهی به سبب خورده، به شما گفتن آقا تملیک نکن. گاهی اوقات نهی به مسبب خورده، گفتن مالک نشو. گاهی اوقات نهی به تصرف خورده، گفته پولی که از معامله فلانی به دست میاری و دستش نزن، این تصرف تو این پول نکن. پس لسان نهی شارع میتونه متفاوت باشه. مثلا مثالاشو بزنیم، یه نوع چهارمی هم داریم، تا حالا سه تاشو گفتیم. گاهی اوقات من به شما میگم آقا معامله هنگام نداء نماز جمعه نکن، نفس تملیک و تملک از دید من غلطه. مثال عرفی تر بزنیم، وسط مسجد طرف داره نماز جمعه میخونه یا منبر میره یا روزه میخونه، دو نفر اون گوشه واسدن با هم دارن چک و چونه میکنن معامله کنن، این یارو داد میزنه میگه آقا ساکت نکن این کارو. این میخواد بگه نفس این کار نکنه، یه علاقی معامله نکن، اینجا به عقد و فروش، عقد و بیع و شرا نکن. نفس کار به عنوان تملیک، به عنوان اجراء صیغه بده، مبغوزه. اما گاهی اوقات نه، نهی خورده به مالکیت. مثالش گفتن مثل بیع مصحف به کافر. این چه گفته به کافر قرآن نفروش، از باب اینه که میخواد قرآن به مالکیت کافر در نیاد. لذا بیع نکردی، هبم کردی، اشکال داره. صلح هم کردی، اشکال داره. اونی که مبغوزه مالکیت اوست، نه بیعش. شما یواشکی هم بکنی که روزه به هم نخوره، بازم اشکال داره. اینجا محل قضیه مشکل من با اجراء صیغه نیست، با این نیست که شما داری الان موقع نماز جمعه اون گوش حرف میزنی، گوش به حرف منبری نمی کنی. مشکل تو اینه که مالکیتی که از این پدید میاد مطلوب نیست. اینم دو. سوم اینجا اینه که ما به شما میگیم آقا شما اکل سمن و مسمنی که از این معامله به دست آوردی و نکن. طرف یه معاملهی کرده، من بهش میگم آقا شما تو این مالی که از این معامله مالک شدی به فرض تصرف نکن. نه تملیک مد نظرمه، نه مالکیت تو مد نظرمه، تصرف مد نظرمه. نوع چهارم چیه؟ نوع چهارم تسببه، به تعبیر آقای آخوند. یعنی من از تملیک بدم نمیاد، بیکن. از مالکیت تو هم بدم نمیاد، خب مالک شو. شما به جای یه تومن هزار تومن مالک شو، چش بخیل کور. اما این که بیع ربوی علت پیدایش سود و زیادت و مال برای تو بشه رو نمیخوام. نمیخوام این بیع سبب این مالکیت بشه. نه از بیعش بدم میاد، نه از مالکیت تو بدم میاد، بلکه تسبب اینو بدم میاد. میگم این کار علت اونش. مثالایی برای زدن، از جمله مثلا زهار گفتن این که کسی میگه زهر و که زهر و امی، که این لفظش اشکال نداره. طلاق هم شار مشکل باش نداره. خب طلاقه که طلاق، این همه جدا میشن. خب جد، خب ابغض الحلال. اونی که هست نمیخواد از این جمله این طلاق حاصل بشه، این تسبب رو توش مشکل داره. پس چهار نوع نهی خوردیم. یک، نهی عن السبب. دو، نهی عن المسبب. سه، نهی عن تسبب. چهار، نهی عن تصرف یا نهی عن اکل سمن ول مسلم. آقای آخوند میگه نهی به سبب مفسد نیست، نهی از مسبب مفسد نیست، نهی از تسبب مفسد نیست. نه مفسد نیست. اونی که مفسده نهی از تصرفه. چرا؟ چون اگه معامله فاسد بود چرا نتونه تصرف در سمن و مسمن کنه؟ نبود. اگه این معامله فاسد نبود، خب این اکل سمن و مسمنش اشکال نداشت، تصرفش اشکال نداشت. پس وقتی میگم تصرف نکن، یعنی من معامله رو قبول ندارم، فاسد میدونم دیگه. پس این چندم ملازمه عقلی داره. اما نه، من نمیخوام بیع مصحف، نمیخوام مصحف دست کافر باشه. اما آره بیعش چه ربطی داره؟ خب من دوست ندارم اما بیعم شده دیگه. نمیخوام شما بیع بکنی اما حالا چردی باطل نیست. عبارت حضرت آخوند این تیکشو ببینیم، بحث ایشون نصف کار ماند. عبارت سخته که دارم میخونم، عبارت یه ذره پر رموزیست. ان نهی الدال علی حرمتها، نهی که دلالت بر حرمت معامله دارد، ها به معامله میخوره. لا یقتضی الفساد، مقتضی فساد نیست. چرا؟ چون ملازمه ای نیست، نه از حیث لغت که خواهیم گفت و نه از حیث عرف. لغت نه دلالت لغوی معنای نه اینه، عرفی هم اینه ملازمه عرفی و عقلی بین اینا برقرار نیست. ما در بحث نهی در عبادات میگفتیم ملازمه عرفی و عقلی وجود داره. نمیشه وقتی این کار ذاتش نامطلوبه، چجوری میخوایی با این نامطلوب به شعار تقرب پیدا بکنه؟ این ملازمه عرفی میشه. لعدم ملازمه فیها در چنین نهی بین حرمت المعامله و فسادها اصلا، اصلا اینه چیه؟ در سه فرض. یک، کانت الحرمه متعلقه به نفس المعامله، یعنی سبب به ما و فعل بالمباشره، اونی که تو اون جدول اسمش گذاشتیم سبب، او به مضمونها به نفس معامله خورده. شارع گفته لا تبع مصحف را به کافر، اما به خاطر ذات بی نیست، به خاطر سبب نیست، به خاطر مبغوضیت مسببه، به مضمونه. حالا مضمون دو حالت داره، یک به ما و فعلون، به ما و فعلون، فکر کنم بسید که عبارت افتادگی داره مکن اینجا کفای افتادگی داره، این عبارت از چی آورده این یا و به تسبب. به ما و فعلون یه تعبیری داره که به مسبب، اینجا عبارت چون بله و به تسببه به افتادگی داره، عبارت نرم افزار تو کفای افتادگی داره، چون صبح آقای فرشی تایپ کرده دیگه من ندیدمش اینو، البته ایشون مشکلیشون نیست، مشکل نرم افزاره. خب پس به مضمون ها، به ما هو فعلون که میشه مسبب، او به تسببه به ها، یه مسبب اینجا افتاده، او به تسبب بها الی، بها به معامله میخوره، الیه به مضمون میخوره، که اصلا شارع تسبب به وسیله این معامله به اون مضمون رو دوست نداره، نمیخواد از این به او برسی. اون انم غلطه، و لم یکن سبب ول المسبب به ما و فعل من الافعال به حرامه. مثالش همون زهار بود که گفتم، نفس سخن گفتن زهر و که زهر و می که اشکال نداره، این حرام نیست بدون اراده جدی. از اون طرفم طلاق و بینونت بین زن و مردم نه حرام نیست، اما از این به او بخوای برسی اشکال داره، این تسبب اشکال داره. خب پس این سه تا فرض رو گفت که یه تیکشم از عبارت افتاده، پس یک سبب، مسبب، تسبب، این سه تا رو گفت، ولی یک فرض باعث فساد میشه، و این نما یقتضی الفساد فیما اذا کان دالن، اونم دوباره دالا نمیدونم، این نرم افزاره ظاهرا از اون نرم افزارهایی است که نویسندش
قبل از اول تسبب هست به
تسبیب، بله ها به تسبیب، پس میشه او به مضمون ها، به ما هو و فعلون به تسبیب، او به تسبب، او یا واو او او ستا میشه. پس قبل به تسبب یه به تسبیب بذارید که همون میشه ما میگفتیم مسبب. پس بله اونو که اونو درست شد، اونش خون درست خونه. پس میشه به ما هو فعلون به تسبیب او به تسبب، که تسبیب میشه مسبب، تسببش هم که تسبب. خب فیما اذا کان دالن علی حرمت ما لا یحرم مع صحتها، پس انما یقتضی کجا؟ اونجایی که این نهی دلالت داره بر حرمت. حرمت چی؟ حرمت چیزی که اگر معامله صحیح بود این نمیتونست حرام باشه. الان اکل سمن و مسمن اینجوریه، دلالت داره بر حرمت اکل سمن و مسمن که اگر معامله صحیح بود اکل سمن و مسمن حرام نبود. اینجوری معنا کنید. یقتضی الفساد، اقتضا میکنه فساد را، فیما در اون موردی، در اون جایی که اذا کان نهی دلالت داره بر حرمت. حرمت چی؟ حرمت چیزی که اگه معامله صحیح بود این حرام نبود. پس وقتی این حرامه معلومه معامله نمیتونه صحیح بوده باشه. مثل چی؟ مثل نهی از اکل سمن اول مسمن. حالا فی بیع یه نوع از بیو مثل بیع ربوی، او بیع شیء مثل بیع خمر، بیع خمر به خصوص. بعدشون نوع پنجم هم میگه، چون عبارت چه گفتیم عبارت چه هم ببینیم، نه لا یبعد دعوا ظهور نهی از معامله در ارشاد به فساد. بعید نیست اصلا بگیم آقا نهی در معاملات ارشادیه، اصلا ظهورش ارشادیه. هر جا نهی از معامله دیدید بگید آقا ارشادیه، مولوی نیست. خب بله نهی ارشادی که دیگه اصلا دعوا نداره. خب نهی ارشادی داره میگه فاسده دیگه، داره میگه مانع، داره میگه اشکال داره. بعدشون یه مثال میزنه، یه شاهدی میاره، میگه آقا امر به معاملات داله بر وجوبه؟ نه. کجا شاره به شاره چیه ربطی؟ میگه بی کن، شما بی کنید. فعضا مثلا نماز تموم شد فنتشه رو و برید بی بکنید. خب اینکه بی بکنید که شاره نمیخواد بگه بی بکنید واجبه، خب نکن، بلکه داره میگه چی؟ صحیح. مثال معروف قرآنیش و انکل ایام من کن و صالحین من عباد کن و امائه کن، برید نکاح بکنید، نمیخواد بگه واجبه، میگه صحیحه، جائزه به تعبیری. حالا صحیحه بهتر بود، بله، چون جائز میره در مقابل لازم قرار میگیره. پس میفرماید که کما ان الامر بها یکون ظاهرا فی الارشاد الی صحتها من دون دلالته علی ایجابها و استحبابها، نمیخواد بگه واجبه، حتی نمیخواد بگه مستحبه. یه تعبیری داشتن درسته، یعنی میخواد بگه من اینو امضا کردم. چرا به کارش نبردیم؟ چون امروز نه ولی شنبه باش کار داریم. کمال آیخت. بعد ایشون نقطه سر خط اینجا میگه البته این در رابطه با معاملات به معنل اخص. یعنی چی؟ یعنی نمیرسیم شنبه. نوشتیم آقای فیروزآبادی گفته، خاموشش کرد.